الكرام فهو النبي العالمين صلوا عليه أجمعين فهو النبي العالمين صلوا عليه أجمعين.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف در این چنین به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما بزرگواران هستیم و با افتخار این برنامه همچون برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات و زفسون، عرض قبولی طاعات و عبادات، از جمله همین که دنبال علم هستن که این که از بهترین کارهاست. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن اذا جاء الموت لطالب العلم و هو على هذه الحاله مات و هو شهید. کسی که دنبال علمه، اگه در همین حالی که دنبال علمه در رادیو معارف گوش میکنه، خدای نکرده ای مرگش فرا برسه، این شهید مرده. این تا این قدر طلب علم در فرهنگ اسلام ارزش داره. انشاءالله که همه ما طالب علم باشیم و از همه راه ها، جمله همین رسانه هایی که یه چنین کاری رو انجام میدن، ازشون استفاده بکنیم.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما و اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار میدید. با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث نبوت و بحث بعثت انبیا، جناب استاد بار دیگر بحث شبهه براهمه را توضیح دادند و جمع‌بندی کردند و نیز این نکته که آیا با وجود علم و پیشرفت‌های علمی ما نیازی به بعثت انبیا و انبیا داریم یا خیر، جناب استاد هم شبهه را توضیح دادند و هم پاسخ را و نکاتی درباره محدودیت علم و گزاره‌های تجربی ارائه فرمودن. ادامه بحث در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
خیلی ممنون. بله، ما دو تا دلیل، دو تا برهان برای ضرورت بعثت، دو تا برهان عقلی گفتیم. حالا از راه آیات و روایات هم این مطلب فراوان مطرح شده و دب ما همینه که حتما تو مباحث کلامی تا انقدری که امکان داره و وقت اجازه میده خدمت قرآن و راه روایت هم باشیم. در قرآن آیات متعددی وجود داره که ضرورت بعثت انبیا و ارسال رسول رو مورد تأکید قرار میده و ثابت میکنه. حالا ما برخی از اون آیات رو خدمت دوستان میخونیم. آیه 163 تا 165 سوره مبارکه نساء: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. تا اینجا که میفرماد رسولان، مبشرین و منذرین لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیما. ما به تو وحی کردیم چنانکه به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم، اینجا دیم ما حسبش کردیم رسولانی که بشارت دهنده هستند و ترساننده تا برای مردم بعد از پیامبران و با وجود پیامبران دیگه حجتی باقی نماند و بر همه اونها اتمام حجت بشه و خداوند توانا و حکیم است. از این آیات و آیات قبلش استفاده میشه که خداوند پیوسته برای هدایت بندگانش پیامبرانی فرستاده تا با بشارت به بهش برای نیکان و انذار از جهنم برای کسانی که به سمت گناه میرن حجت رو خلاصه بر همه تمام کرده باشه. گویی که اگر ارسال رسول نبود مردم حق داشتن میگن خدایا چرا ما رو با بعثت انبیا هدایت نکردی که ما بتونیم راه رو پیدا کنیم. در آیه دیگری آیه 15 سوره اسراء میفرماید که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، هرگز ما کسی رو عذاب نمی کنیم تا آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم و پیامبری مبعوث شده باشه. از این آیه استفاده میشه که اگر به بعثت پیامبران نبود نباید عقاب و جهنم وجود می داشت، در حالی که خب در بحث معاد ما دیدیم که عدل خدا اقتضا میکنه که حتما عالم دیگری باشد، یک، و اون عالم هم ثواب و عقاب باشد، دو. بله. پس عدل خداوند اقتضا میکنه که حتما بعثتی برای پیامبران باشه و از این طریق اون صفات خدا ما تو اون برهانهایی که اقامه کردیم، دو تا برهان اقامه کردیم، که برهان لطف بود که برهان حکمت. بله. میشه این رو به عنوان سومین برهان عقلی قرار داد که عدالت خدا هم اقتضا میکنه که حتما بعثتی باشه. در آیه 24 سوره انفال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تا بقیه آیات که کسانی که ایمان آوردید خدا و رسول خدا رو اجابت کنید هنگامی که شما رو به اون چی که حیات بخش است فرا میخوانند، که از این آیه فهمیده میشه که حیات جامعه به اجابت دعوت خدا پیامبره. دعوت خدا رو هم ما از طریق پیامبران میفهمیم، یعنی اونجا که نبوت نیست حیات واقعی نیست، زندگی اونجاییست که دین باشه که بهش حیات طیبه گفته میشه.
بله.
این که شعار میدن زن زندگی آزادی ما قبول داریم، حسنش قبول داریم، هم زن در اسلام محترمه و با مرد فرقی نداره از لحاظ احترام و از لحاظ انسانیت.
بله.
هم زندگی حتما باید انسان زندگی بکنه، متا زندگی اون حیات طیبه.
بله.
اون زندگی که در پرتو دین معنا پیدا میکنه، هم آزادی، اصلا اسلام آمده برای آزادی.
استاد پس این گونه که میفرمایید اینا به گونه اصلا دلیل عقلی به حساب میان،
میشه دلیل عقلی هم اقامه کرد.
بله. بله.
یعنی ما در واقع از قرآن وام میگیریم برای اقامه برهان عقلی.
عقلی. بله. بله.
خب آیا در این باره عرض کردم خیلی زیاد هست، ما به ما نمونه این دستایی رو خدمت دوستان عرض کردیم، اگه فرصت هست من بعضی از روایات رو هم بخونم.
بله.
اگر نیست باشه انشالله جلسه بعد روایات رو هم
انشالله
که از نهج البلاغه، حال دوستان خطبه اول نهج البلاغه رو ببینن.
بله.
چند جا اونجا هست از جمله که بابا ترى الیهم الرسل یستعدوهم میثاق فتته و یذکروا منسی نعمته، اونا رو بخونن و اینکه لم یخل الله سبحانه و خلقه، اینا رو انشالله بعدها در برنامه آینده خواهیم خون
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، بحث زیبا و در محضر قرآن کریم بودیم، آیات قرآن را جناب استاد فرمودید و استفاده کردیم. انشاءالله در برنامه آینده ادامه این بحث را از محضر شما استفاده خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو معارف برنامه پرسمان اتحادی می شنوید.
زاتش پنهان
عشق
هر که شد افروخته، نخیزد از او چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست شمع نیفروخته.
329 10 551 و 552 با پی شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی. اما سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال.
سلام، خسته نباشین. یه سوال داشتم خدمتتون، اینکه چرا امامان وقتی نحوه شهادت خودشون رو میدونستن جلوی اون شهید شدن رو نگرفتن، مثل امام حسین یا مثل امام رضا، مثل بقیه اماما که میدونستن، ولی چرا جلوشو نگرفتن؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر محترم و شنونده گرامی. استاد، این سوال بسیاری از اوقات مطرح میشه، به هر حال علم امامان در این مسئله مطرح هستش، چرا جلوی شهادت خودشون رو نگرفتن یا جای دیگه اگر علم داشتن که حتما داشتن و مطمئن بودن ضرری در راه هستش بایستی از ادامه اون رو منصرف میشدن، اما منصرف نشدن، چرا؟
سوال مهمیست. چند نکته رو میخوام دوستان حتما توجه داشته باشن. یکی این که نه دلیل نداریم که از جزئیاتش خبر داشتن.
بله،
اجمالا خبر داشتن که شرایط و اون اوضاع احوالی که وجود داشت. خب امام رضا علیه السلام با توجه به اینکه مأمون عباسی دو تا مانع داشت برای اینکه بیاد بغداد و بخواد اون بنی عباس از خودش راضی کنه، عرب ها از خودش راضی کنه، دو تا مانع داشت. فضل بن سهل بود که امام رضا علیه السلام فضل رو تو حمام سرخس کشته بودن، تمام شده بود. امام رضا باقی موند. وقتی بی وقت امام رضا دعوت میکنه، امام رضا احتمال میده که ممکنه شهادت در کار باشه، و لذا به عبدالسلام حربی گفت که من میرم پیش این مرد. این عبدالسلام عربی همون عباسلت معروف، نمیدونست آقا که شهادت هست. اگه وقتی برگشتم سرم پوشونده بودم، بدان که مسموم شدم، اگه نه که اتفاق نیفتاده. خب مشخص که امام رضا علیه السلام یقین نداشت که حالا همین دفعه بناست مثلا. پس نمیتونیم بگیم که امام رضا میدانست که این انگور مثلا مسموم است و اگر بخوره به شهادت میرسه. بله، این توان رو امام داره، اسمش ما بذاریم علم شعنی.
بله،
این شأن رو داره که اگر بخواهد میتونه پشت پرده رو نگاه کنه و بفهمه که همین انگولی که آوردن پیشش مسمومه.
بله،
اما غالبا این کارو نمیکنن چون مصلحت نیست، چون صلاح نیست. آیا ابراهیم و اسماعیل علی نبینا و علیهم السلام میدونستن که ماجرای ذبح فرزند اینها یک فیلم بازی کردن؟ نخیر، چه میدونستن؟ اگه میدونستن کاری نکرده بودن که. هیچ کدومشون نمیدونستن. کی متوجه شدن اونجا که خطاب رسید که قد صدقت الرؤیا؟
یعنی استاد اگه میخواستن میتونستن.
بله، اگه میخواستن پشت پرده رو نگاه کنن توانو داشتن. بله، ولی چون صلاح نبود نگاه نمیکردن. اون شبی که امیرالمومنین جای پیامبر خوابید، لیلت المبید به اصطلاح، آیا میدونست که براش اتفاقی نمیفته؟ نه، اگه میدونست که دیگه کاری نکرده بود که آیه در شأنش نازل بشه و من الناس من یحشی نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد، که خدا بخواد به فرشته ها مباهات کنه، ببین ما چه بندهایی داریم. به جبرئیل و میکائیل گفت من شما رو در آسمون برادر هم قرار دادم. اگر عمری که بیشتر مقدر کرده باشم، کی حاضر عمرش رو برادر دیگش ببخشه؟ هیچ کدوم حاضر نشدن. فرمون برین زمین بینید چه خبره. بنده ما علی بن ابی طالب جانش رو فدای اون بنده دیگه ما پیغمبر اسلام کرده. اینا خبر این بود که حضرت هر لحظه احتمال میداد که این 40 نفر شمشیر به دست بریزن به سرش تیکه تیکش کنن. این هنره، این در واقع فضیلته. میتونست پشت پرده نگاه کنه؟ آره، نگاه نکرد. اینجا چون یه تیکه تو بعضی از تاریخ‌ها اشتباه نوشتن، من این تیکه را خدمت دوستان عرض کنم. اونجا امیرالمومنین از پیامبر پرسید که من اگر جای شما بخوابم شما به سلامت خواهید بود؟ پیامبر فرمود بله. حضرت خوابید. بعضی از تاریخ‌ها به اشتباه نوشتن که حضرت گفت که من بخوابم برام مشکلی پیش نمیاد. این غلطه. این از اون غلط‌های تاریخی مسلمه. خب بله، پس گاهی نمی‌دونستن و صلاح هم نبود بدونن، و با اینکه قدرت شد داشتن از اون علم غیب استفاده
نمی‌کردن
چون صلاح نبود. مطلب دوم این که آیا اون علم غیبی که دارند اون تأثیری در روند پدیده ها داره یا نه؟ اون پدیده معلول علل و اسباب دیگری است که علم ایشون و اراده ایشون جز اون علل و اسباب
نیست
و این هم خبر داره. خبر داره که اون علل و اسباب کار خودشون میکنن. بله، علم او و اراده او تأثیری
نداره.
امام مجتبی علیه السلام فرمود من میدونم قاتلم کی هست، خانم خودم.
بله،
معرفی نکرد کدام، ولی گفت همسر خودم. گفتن آقا جان خب بیرونش کن، طلاقش بده دنبال کارش. فرمو غیر از او کسی این کارو نمیکنه. آخه یه بهانه هم دستش میاد.
بله،
که من بیگناه طلاق دادم، بیرون کردم، منم شکار کردم. یعنی روند پدیده رو نگاه میکنه، میبینه که بله، علم او و اراده او تأثیری،
یعنی جز علل نیستن.
جز علل نیست اصلا. این هم یک نکته. البته حالا این بحث ما شاید انشاءالله در بحث امامت که رسیدیم راجع به علم امام، ما اونجا انشاءالله بحث مفصل خواهیم داشت، منابع علم امام و کم و کیف علم غیب امام انشاءالله اونجا، حالا اگر حیاتی باشه و زنده باشیم معلوم نیست، باشه اونجا انشاءالله مفصل صحبت خواهیم کرد. پس نکته دومی شد که آیا علم امام تأثیری در روند اون پدیده ها داره؟ خیر. تأثیری نداره. سه، امام و پیغمبر که علم غیب دارن تکلیفشون چیه؟ بر اساس شواهد شرع و ظاهر عمل بکنن یا بر اساس علم غیب؟ اولی هست.
شرع و ظاهر.
شرع و ظاهر. وگرنه دیگه امام نیستن. دیگه الگوی ما نیستن.
بله.
شما علم غیب داشتید، جراح می‌رفتید، ما که علم غیب نداریم، یه راه دیگه می‌ریم.
بله.
شما دیگه نمی‌تونید الگوی ما باشید، حجت برای ما باشید. اونها هم هرگز خلاف اون ظاهر شرع عمل نمی‌کردن.
بله.
ما نقل‌هایی داریم که مثلا حالا فرض کنیم ما نقلم کنار بذاریم، سوال می‌کنیم. اگر دو نفر مدن خدمت پیامبر، یه نفر از دست یه شکایت کرد که مثلا این زره مال منه، این گرفته. خب قاضی بهش میبره تو شاهد عادل بیار.
بله.
دو تا شاهد عادل میاره که این زره مال اون شاکیه. پیامبر هم از طریق علم غیب یا امام میداند که این شاکی دروغ میگه، این شاهد هم چی هن؟ دروغ میگن. وظیفش چیه؟ باید حکم همین شاکی دروغگو و اون شهادت دروغ حکم کنه. که ظاهر شر رو مراعات بکنه. پس نکته بعد این شد که اونها مکلف به عمل بر اساس علم غیب
نیستن.
چون تو علم غیب داشتی چرا عمل نکردی؟ ما تکلیفا اون نبود.
استاد عذر میخوام، خب ما بارها شنیدیم و این ظاهرا مسلمه که به خصوص این که تمام انبیا بر ابا عبدالله حسین گریه کردن، بالاخره آیا این اصل مسلم بود که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در کربلا به شهادت خواهد رسید و پیش و پیشتر انبیا الهی و پیامبر اکرم این مسئله پرداختن؟ بعد سوال میکنن بزرگواران، یعنی خب اگر این گونه است و بالاخره در حد تواتر یا هر چی مسلم استش حضرت ابا عبدالله در کربلا به دست اشقیا به شهادت خواهد رسید، اینجا لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و حالا مسائلی از این دست رو برخی که حالا این آیات هم میدونن یا شنیدن قرائت میکنن، ما چه جواب بدیم؟
خب این بر نکته بعدی رو مخصوصاً عرض کنم.
بله.
و اون این که گاهی ممکنه که اجمالاً علم دارن، تفصیلاً ندارن. آیا تو این امور بدا وجود نداره؟
چرا میتونه؟
بدا وجود داره.
بله.
ما تو این کتاب عشق معرفت که مقتل هست اونجا آوردیم که حتی تا صبح عاشورا احتمال پیروزی امام حسین علیه السلام و به دست گرفتن قدرت بود. صبح عاشورا کاری که حور ابن یزید کرده بود، پنج نفر دیگه هم اصلا اونو کرد. اونا سزاوارتر بودن ها، اونا اولویت داشتن.
بله.
اگه اون پنج نفر همین کارو میکردن،
بله،
عمر صد خیلی از حور مقدمه. هم بحث از قریش قوم خشیه با پیامبر و مادر پیامبر از طایفه بنی زهره و سعد بن ابی وقاص از طایفه بنی زهره است. حالا اون مرجحاتی که نداشتن، عمر سعد شمر زمانی سرباز امیرالمومنین بوده، در خواب از دست شمشیر زده مجروح شده، محمد ابن اشعث پسر اشعث قیس پدر خانم امام مجتبی علیه السلام و از خانم که عمرو ابن حجاج که حانی از رئیس طایفهشون به شهادت رسیده و اون شبس ابن ربعی که نامه خاص نوشته، نامه خصوصی نوشته. این پنج نفر اگه برمیگشتن، امام حسین با 30,000 نیرو میامد کوفه، کوفه رو میگرفت و کوفه پتانسیل یا ظرفیت ایستادن در مقابل شام رو داشت. جنگ در جنگ صفین این نشون داده شد. پس نمیشه گفت که 100% بنا بود امام حسین حتما به شهادت برسه. حتی روز عاشورا در نقل‌ها داریم که نص بر امام حسین نازل شد، مخیلش کردن بین این که پیروزی انتخاب بکنه یا شهادت.
بله.
حاجی امام حسین نصر انتخاب میکرد. از تاییدات غیبی کمک بهش میرسید که رسیده بود. انقدر فرشته اومده بودن، انقدر طایفه از طوایف جن اومده بودن. بنابراین نمیشه گفت که بله اجمالاً مشخص بود، اما دو نکته رو عرض کردم. یک، تفصیلش مشخص نبود. دو، ممکنه که
بدا رخ بده. بله.
حالا نکات دیگری هم هست که عرض کردم، ان شاءالله مجالی بود و اونجا رسیدیم به این بحثا مفصل صحبت.
بحث علم امام از بحثایی هستش که فکر می‌کنم جزء شرایط امام درست نظر می‌کنم،
از خصوصیات ویژگی‌های امام،
خصوصیات و ویژگی‌های امام هستش. در کنار الله اسمت ان شاءالله خواهیم رسید، از محضر جناب استاد به تفصیل بیشتر استفاده خواهیم کرد. ادسان رادیو معارف، نشانه رادیو معارف در فضای مجازی است. شما عزیزان عضو بشید و این برنامه، یعنی برنامه پرسمان اتحادی و دیگر برنامه‌ها را از این طریق پی بگیرید. همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
914-0710 پرسیدند: سلام، من چند روزه که پسر 6 سالم رو از دست دادم، دوست دارم بدونم احوالش چطوره، و آیا خیرات و خواندن قرآن براش سودی داره؟
ما تصدیق از میکنم از شما، حالش بسیار خوبه، اونجا تحت اشراف حضرت زهرا سلام الله علیها داره تربیت میشه، آماده میشه برای قیامت، اونجا هم دم در بهش میسته و میگه تا پدر مادرم نیان من وارد بهش نمیشم، و به خاطر او خداوند پدر و مادر رو هم میبخشه و بهشتی میکنه. نیاز به خیرات و خواندن قرآن چیزها نداره، نه اینکه حالا سود نداشته باشه، ولی او نیاز به این چیزها نداره چون تکلیفی نداشته و در نتیجه نیاز به خیرات و مبرات هم نداره. خیرات انجام بدید برای پدر مادرها و برای کسانی که مکلف بودن از دنیا رفتن، برای اونها انجام بدید.
برادر بزرگوارمون جناب آقای جواد شیری از تبریز گفتند: با سلام به استاد محمدی، سوال بنده اینه که آیا بهتر نیست ما هم مثل مسیحی ها حیوان رو کشتار کنیم؟ یعنی قبلا بیهوش کنیم تا حیوان درد نکشه؟
اولا اینکه این تصور که حیوانات هم مثل انسان تصوری از مرگ دارند و با کشتنشون مثلا یا با سربریدنشون قصه میخورن ناراحت میشن، این تصور باطله. حیوان آنچه که از اون در دنیا رنج میبینه همون تیزی چاقو هست یا گیوتین، که حالا غربی ها معمولا با گیوتین کار میکردن، چیز دیگه احساس نمیکنه. مثل انسان نیست که بدونه که داره میمیره. پیامبر فرمودن اگر اون چی که شما از مرگ میدونید حیوانات میدونستن، شما هرگز حیوان چاقی نمیخوردید. پس اینکه حیوانات از اینکه حالا چجوری کشته بشن نگران باشن، که حالا اگه ما قبلا بیهوششون کنیم، خودم بیهوش کردن یعنی سوزن زدن، ما همون فقط سوزن رو حس میکنه، چنانکه موقعی بریدن سرش هم فقط همون تیزی اول چاقو حس میکنه، تمام، هیچ فرقی با آمپول زدن نداره. و ثانیان فکر نمیکنم مسیح همینجوری باشه. از اول مثلا فرض کن که مثلا گوسفند ذبح کنن اول بیهوشش میکردن، نه اونا گیوتین داشتن یا راههای دیگه. و مگه میشه این همه حیوان که مثلا کشتارگاه باید چند تا اونجا تزریق کننده باشن که این کارو بکنن، بر فرض کار این کارو کرده باشن، نه هیچ فایده نداره، هیچ تفاوتی نمیکنه. و نکته آخر این که در اسلام باید حیوان جان داشته باشه تا اون مقدار خونی که بعد از ذبح ازش باید بیرون بره بره، وگرنه بدن اون گوش سمی خواهد شد و پیامدهای فراوانی از لحاظ بیماری زایی خواهد داشت. نه، باید سرش اون چهار تا رگ باید بریده بشه تا اون خون حتما خون زیادی بره بیرون و گوشت سالم و پاک بمونه، وگرنه اون گوشتش گوشت خوبی از لحاظ بهداشتی نخواهد بود.
911-37-11 پرسیدند: آنهایی که برای اثبات کاری قسم می‌خورند، مثلا می‌گویند به قرآن یا به ابوالفضل من اون کار رو انجام ندادم و یا انجام دادم، در صورتی که قسمش ناحق باشد، آیا این عمل بی احترامی به قرآن و ائمه اطهار علیهم السلام نیست؟
چرا بی احترامی هست؟ و اصولا انسان نباید مقدسات رو برش مصالح کارهای خودش، مسائل اقتصادی غیر قرار بده، کارش کار درستی نیست. اما اینها قسم شرعی حساب نمیشه. در قسم شرعی حتما باید اسم جلال خدا به هر زبانی که هست باشه، که اون وقت اون قسم پیامدهای شرعی داشته باشه، از جمله اگر اون قسم بخواد شکسته بشه کفاره داره و الی آخر. این گونه قسم ها اون احکام شرع براش مترتب نیست، ولی بی احترامی قطعا محسوب میشه.
پرسمان. پرسمان، پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
بخشی که شنیدید بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به تعدادی از سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میفرمایند. شماره سامانه پیامکی این برنامه، یعنی برنامه پرسمان اعتقادی، 30553 است. شنونده گرامی با شماره 0912-4228 فرمودند که جناب استاد محمدی فرمودند پنجشنبه اول ماه و چهارشنبه وسط ماه و پنجشنبه آخر ماه را روزه بگیرید و اگر کسی روزه بگیره خداوند ثواب دهر میدهد. از جناب استاد پرسیدند که این به چه معناست، توضیح دهید. بفرمایید استاد.
دهر یعنی روزگار، ثواب دهر یعنی که به حساب این فرد نوشته میشه که تو همه عمرت روزه بودی، سه روز روزه گرفته، ولی به حسابش نوشته میشه که تمام روزگار خودش رو روزه بوده. چرا؟ چون ثواب ضرب در ده میشه، در ماه سه روز روزه گرفته، ضرب در ده میشه، میشه چقدر؟
میشه 30 روز.
پس کل ماه رو روزه گرفته، ثواب کل ماه رو بهش میدن. بله. نمیگن تو فقط 3 روز روزه گرفتی ثواب 3 روز بهت میدیم. بله. نه، ثواب یک ماه رو بهش میدن. بله. حالا یه تو هر ماه این کارو کرده باشه، گویی که همه عمرش روزه بوده، ثواب همه عمر رو، همه روزگارش رو بهش میدن. منظور این بود.
بله بله، بسیار خوب، متشکریم، ممنون از این شنونده گرامی. فقط نکته این هست جناب استاد، کسی اگر سوال کنه که آخه میشه واقعا با سه روز ما ثواب دهر ببریم، این بله محاسبش چگونه میشه؟
چون قرآن فرماد من جواب الحسنه فلهو
عشر
امثال، این حداقلشه ها.
بله
شما سه روز در ده کنید،
بله
پس هر ماهی 30 روز روزه گرفت.
بله.
ما هم حد اکثر 30 روزه. بله. یا 29 روز یا 30 روزه.
بله.
بنابراین این همه عمرش روزه بوده.
روزه بوده. بله. بسیار خوب. خیلی عالی. متشکرم از شما جناب استاد. 329-551 و 2 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه هستش. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
با عرض سلام، خسته نباشید. سوال من اینه که در جامعه زن ما مجتهد داریم، اما چرا مجتهد زن نمیتونه مرجع تقلید قرار بگیره؟ ممنونم اگه پاسخ بفرمایید. خدا نگهدار.
سلام عرض کنم خدمت شما شنونده گرامی، خواهر محترم استاد. همونجوری که ایشون اطلاع دارن و درستم هستش، ما بانوان مجتهدی داریم، ولی که بالاخره چرا نمیتونن مرجع تقلید باشن؟ بفرمایید.
چون مرجعیت تقلیدی که مسئولیت اجتماعیه که با افراد مختلف خوب و بد و از کنم که با ادب و بی ادب به طور طبیعی درگیره و حشر و نشر داره، با اون حجب و حیا و عفتی که باید خانم حتما داشته باشه و این اصله منافات داره.
بله.
طرف میاد میگه چرا من پول نمیدی، مثلا فرض کن چرا از اون وجوهات من نمیدی، و خانم میتونه همه جا حضور داشته باشه، همه جا، یعنی اون مسئولیت اجتماعی اقتضائاتی داره که با اون حجب و حیا خانم سازگار نیست. اینکه در نهج البلاغه نامه 31 داریم که المرأت و ریحانتون لیست به قهرمانه، منظور همینه، جا قهرمان معنای پهلوان نیست،
قهرمانه من
قهرمان اینه کسی که بخواد بیاد وسط میدون احتجاج بکنه، بحث بکنه، درگیر بشه با افراد مختلف. خانم این روحیه رو نداره و این با اون خانم بودنش سازگار نیست. ولی لذا اسلام این بار رو از دوشش برداشته. آیا مرجعیت تقلید به خودی خود یک فضیلت، یک امتیاز؟ خیر
خیر.
اون اعلمیت امتیازه، اون فقاهت امتیازه، اون فضیلته، اون تقوا فضیلته، اون علم و اون پاکی و طهارت و ایمان و جهاد در راه خدا اونا فضیلته.
بله.
اما مسئولیت اجتماعی که فضیلت نیست. یه باریست که رو دوشه بعضی میذارن، دوشه بعضی نمیذارن. اشکال اینه که ما تو جامعه خودمون خیال میکنیم، مثلا فرض کنید که کسی که مثلا وزیر باشه، خانمی که وزیر باشه، این بر خانمی که خانه‌دار هست امتیاز داره، در حالی که اندالله اینجوری نیست.
بله.
پیش خدا اینجوری نیست که بگیم که
ممکنه برعکس هم باشه.
ممکنه برعکس هم باشه. بله. بگیم که این خانم چون وزیره امتیاز داره برای اون خانمی که خانه داره، نه اینجوری نیست.
بله.
چه بسا او از این بالاتر باشه اگه وظیفه‌ش انجام داده باشه، اگه خوب خانه رو اداره کرده باشه، او مجاهد فی سبیل الله، وزیر ممکنه به خاطر کوتاهیش کرده مؤاخذه بشه در اون طرف. این اشتباه تو ذهن ما باعث میشه خیال میکنیم که این مسئولیت ها که حالا ایشون مرجعیت تقلید رو گفتن، من مثلا وزیر بودن رو گفتم.
بله.
یا مثلا قاضی شدن، اینا مسئولیت اجتماعیه، اینا امتیاز نیست، اینا فضیلت نیست به خودی خود.
نه.
بله، کسی بخواد توی مسئولیت خدمت کنه، اون خدمت گزاریش فضیلت.
بله.
اون فضیلته. سید القوم خادمهم.
بله.
سرور و آقای مردم کیه؟
خادمش،
خدمت گزارشون.
بله.
اون درسته، به ازای خدمت کردنش امتیاز داره، اما به ازای وزیر بودن، قاضی بودن، مرجع تقلید بودنش که امتیاز نداره که.
بله.
بنابراین آنچه که وجود داره، اون چه که امتیاز، زن و مرد با هم مساوی هست، اونی که مسئولیت اجتماعی است با اون حجب و حیا و عفت و زنانگی زن سازگار نیست، این بارها رسام از دوش زن برداشت. بله. گفتن که زن هیچ تکلیفی در قبال هزینه خونه نداره.
بله.
چون ناشر باید بره بیرون مثلا کار کنه دیگه، از دوشش برداشت اسلام.
بله.
که این مسئولیت او رو به دردسر نندازه و اون زنانگیش تحت شعاع قرار نگیره.
بله بسیار خوب. ادسان رادیو معارف، نشانه رادیو معارف در فضای مجازی و نیز وبگاه رادیو معارف، رادیو معارف نقطه IR هستش.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده گرامی با شماره 0913-10-56 از طریق 3553 سوالی ارسال کردن و فرمودن من هر چه تلاش میکنم نماز را با حضور قلب بخوانم نمیتوانم، چه کنم؟ بفرمایید.
درباره این سوال خب قبلا در 12 تا نکته رو گفتیم که حالا بخوام همون نکات رو دوباره تکرار بکنیم وقت زیادی میخواد. اجمالا عرض بکنم که کتابی است به نام حضور قلب در نماز از منظر شهید ثانی و امام رحمت الله علیه ما. دکتر ارزشمندی است، دوستان بخونن و راه‌های تحصیل حضور قلب. هم خود کتاب آداب و صلات امام رحمت الله علیه بسیار کتاب ارزشمندی است، اونا رو بخونه خیلی چیزا گیرش میاد.
استاد در واقع معتقدید که این معرفته وقتی اضافه میشه حضور قلب اتفاق میفته؟